شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای اصغر برزو از فعالین حقوق بشر و سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب اصغر برزو، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سرساده و شنوندگان رادیو آزادگان و با تشکر مجدد از این که این وقت در اختیار فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی قرار دادیم که بخش دوم گزارش مرداد ما را به اطلاع همیهنانمون برسونیم. ولی قبل از شروع گزارش، من یک چند خبر مهمی بود که در واقع تو یه چند روز اخیر بوده، خواستم به شکل خلاصه اینا رو طرح بکنم، بعد بریم سر اصل گزارش.
خیلی ممنون، پس بفرمایید لطفا.
یکی از مهمترین خبرهای این بود که دادستانی تهران، شهرداری تهران و سازمان بهداره در واقع شروع کردن در طی یک هفته اخیر تلاشی رو برای خراب کردن تحت عنوانی که می‌خوایم درست کنیم و سازماندهی بکنیم و گروه کاریم، برای تخریب گورستان خاوران که محل دفن دست جمعی کشتارهای سال 67 زندانیان سیاسیه که در واقع بعد از شکست در جنگ ایران و عراق آقای خمینی فتوا دادند و هیئتی که آقایان رئیسی که الان معاون اول قوه قضاییه هست، پور محمدی که وزیر کشور، اشراقی و نیری، اینا مشغول پاکسازی زندان ها شدن و کشتارهای وسیع را انداختن و اون زندانیان سیاسی رو به شکل دست جمعی در گودالهایی در خاوران دفن کردن و حالا برای اینکه اون کشتارها از یاد بره، به قولی به نوعی آثاری ازش نمونه، میخوان اون قبرستان به اصطلاح درست بکنن که خانواده های قربانیان اعتراض کردن و میگن ما نمیخواییم، ما اول تکلیف عزیزان ما مشخص شد چجوری کشتار شده و اسامی مشخصاتشون بعد. یکی از خبرها بود. خبر بعدی خانم فریده غیرت، وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانیه.
ببخشید جناب برزو، خواستم در این قسمت هم عرض کنم خدمتتون که این بیشتر تلاش در این است که اون گورهای دست جمعی رو از بین ببرن.
بله کاملا درسته، اینا میخوان به شکل دست جمعیش از بین بره، به اصطلاح فردیش بکنن، بگن یکی یکی، و این جنایت وحشتناکی که شد و در تاریخ ایران یکی از سابقه ترین، در واقع فقط با کشتارهای دست جمعی نازی ها در آلمان در جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است و میدونیم که پیامدش اعتراض آقای منتظری و منجر به برکناری شد تو اون کشتارها.
بله،
ما هم میخوان اون از بین بره، در صورتی که تا زمانی که زبان فارسی وجود داره و ملت ایران هستن، نه این سینه به سینه این کشتار نقل خواهد شد و این قمیز که هیچ وقت کهنه نمیشه. کشتار حداقل 5000 نفر تو فاصله کوتاه مرداد و شهریور از یاد رفتنی نیست.
و در ضمن خانواده های این عزیزان قرار است که روز جمعه 11 شهریور حضوری داشته باشند در همین گلزار خاوران برای یادبود و بزرگداشت این عزیزان.
برام که بدون مشکلات باشه، یا حتی هر با مشکلات کمتریشون، هر سال موقعی که جمع میشن برای گرامی داشته سالگردشون از طرف نیروهای اطلاعاتی و امنیتی زیر فشار قرار میگیرن، شناسایی میشن، عکسشون گرفته میشه، بازجویی میشن، اذیت میشن در مجموع.
بله متاسفانه.
خبر بعدی خانم فریده غیرت، وکیل مدافع آقای عبدالفتاح سلطانیه که اعلام کرد که موکلش با اینکه یک ماه بازداشت شده ولی هنوز ممنوع ملاقات. خبر بعدی در رابطه با آقای حسین احمدی نیاز، مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده آسو، که در واقع به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشرکاری در شعبه دادسرای انقلاب سنندج بازجویی مقرر گرفت و وثیقه 90 میلیون تومانی براش صادر کردن. مورد بعدی یک قتلیه که در سوریه اتفاق افتاده، قتل آقای کاوه زارعی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در سوریه که توسط 3 نفر ناشناس کشته شده و باید منتظر تحقیقات پلیس سوئد بود و قطعا امیدواریم که این تحقیقات به یک نتیجه برسه، با توجه به اینکه قبلا هم چند مورد قتل از فعالین سیاسی در اینجا بوده که توسط دولت ایران اتفاق افتاده، مثل آقای ابوبکر هدایتی از کادرهای حزب دموکرات، خانم عفت قاضی که اون رو هم بمب گذاشته بودن، در واقع دوتاشون بر اثر بمب گذاری در صندوق پستیشون، و یک عضو دیگر حزب دموکرات که کریم اون رو هم ترور کردن. امیدواریم تحقیقات پلیس در این زمینه به نتایج مشخصی برسه تا با اطلاعات دقیق تر بشه در رابطه با این ترور صحبت کرد یا این قتل که دید چگونه بوده. مسئله بعدی قتل صدور حکم و اعدام برای سینا 17 ساله و مصطفی 16 ساله است. با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک امضا کرده، سازمان عفو بین الملل به رژیم ایران اعتراض کرده در رابطه با صدور این حکم اعدام افراد زیر 18 سال، و از طرف دیگه یکی دیگه از اخبار ادامه در واقع اتصاب غذای آقایان اجلال اقوامی و سعید ساعدی در زندان سنندج بود که بعد از اون که اتصاب کردن ممنوع ملاقات شدن و خانواده هاشون نگرانن و اطلاعی یا سرنوشت اینها ندارن طی 10 روز اخیر. این چند خبری بود که در واقع قبل از این که گزارش مرداد ما شروع کنم بخوندن به اطلاع شنوندگانتون برسونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ادامه گزارش مرداد ما، خبر شماره 40. دادگاه تجدید نظر در رابطه با پرونده قتل زهرا کاظمی در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی علیزاده برگزار شد. شیرین عبادی، یکی از وکلای اولیای دم زهرا کاظمی، گفت قتل زهرا کاظمی یک قتل غیر عمد نبوده، بلکه قتل عمد بود که صورت گرفت، زیرا به شهادت و گزارش پزشکی قانونی به 2 نقطه از سر مقتول ضربه وارد شده و بر اثر همین خونریزی مرحومه فوت شده است. بنابراین باید مشخص شود که چه کسی ضربه به سر وی وارد کرده است. عبادی ادامه داد وزارت اطلاعات حتی کروکی و محلی که ضربه به سر زهرا کاظمی وارد شده است را نیز لحاظ کرده بود و مستندات آن در پرونده وجود دارد. وی گفت طبق گزارشاتی که در پرونده وجود دارد، ضرباتی در داخل زندان اوین و پس از بازجویی به سر مقتول وارد می شود و چگونه می توان ادعای قتل غیر عمد را کرد. شیرین عبادی افزود وقتی قتل عمدی صورت می گیرد، سعی می شود آثار جرم از بین برود، که این عمد در این پرونده نیز صورت گرفته است که یکی از علتهای آن تعجیل در دفن زهرا کاظمی است. با توجه به این که پسر مرحومه خواستار عدم دفن مادرش به جهت مشخص شدن چگونگی قتل شده بود، چرا زهرا کاظمی زود دفن شد؟ خود زهرا کاظمی در بازجویی اعلام کرده است که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. حتی مادرش نیز آثار کبودی را بر پیکر دخترش مشاهده کرده است. بنابراین محتویات پرونده روشن‌تر از این است که بخواهیم تردیدی داشته باشیم. عبدالفتاح سلطانی، یکی دیگر از وکلای اولیادم زهرا کاظمی، گفت چرا شهودی که در ابتدا به قتل عمد زهرا کاظمی شهادت داده بودند شهادت خود را پس گرفتند. سلطانی تصریح کرد در یک محیط سرپوشیده امنیتی و با وجود دوربین های مدار بسته چنین قتلی اتفاق می افتد، در حالی که در حکم آمده است که نتوانست این قاتل را شناسایی کنیم. سلطانی ادامه داد در نامه وزارت اطلاعات آمده است که کارشناسان این وزارت حاضرند نسبت به بازسازی صحنه قتل به شرط تضمین امنیت شغلی شهود و عدم تبانی در آن اقدامات مقتضی را به عمل آورند. چه قدرتی وجود دارد که یک نهاد دارای قدرتی مانند وزارت اطلاعات جهت بازسازی صحنه قتل تضمین امنیت شغلی کارشناسان خود را خواستار شده است؟ چطور ممکن است ضربه ای با حضور 20 نفر که 5 قاضی نیز در صحنه حضور داشتند وارد شود اما اثری از قاتل وجود نداشته باشد؟ ایلنا 3 مرداد 84 41 علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طی نامه خطاب به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشت در آذر 79 به دستور قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب بدون تفهیم اتهام بازداشت شدم و به بند انفرادی 240 زندان اوین منتقل و از آنجا به زندان پادگان اشتاباد منتقل شدم و بر اثر شکنجه در زندان مجبور به مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی شدم. نامبرده شکنجه ها را به این شهر توضیح داده است. وی نوشته به علت فشارهای وارده به لحاظ روحی به هم ریخته و چند بار تا آستانه خودکشی با سیم برق پیش رفته. 328 روز در انفرادی به سر برده، ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشی و توهین‌های بسیار زننده، بیخوابی‌های مداوم و گسترده به گونه‌ای که یک مورد آن 4 مداوم بود، تهدید مکرر به اعدام و صحنه‌سازی برای اعدام مصنوعی و وادار کردن به نوشتن وصیت‌نامه، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، شرایط بهداشتی نامناسب، قرار گرفتن در معرض سرما در فصل زمستان و فشارهای روانی گسترده، بستن چشمان در تمام دوران حضور در بازداشتگاه. امروز 24 مرداد 84 البته این تنها آقای علی افشاری نیستن که در مورد شکنجه‌ای که در زندان در حقشون اعمال شده نامه نوشتن، بلکه قبل از این در گزارش ما هم قبل هم داشتیم آقای حسین علی قاضیان بودن که مطرح کرده بودن شکنجه‌ای رو در حقشون. قبل از اون آقایان هدا صابر، رضا علی جانی و تغییر رحمانی از زندانیان ملی مذهبی بودن. قبل از اون عباس عبدی ملجبه مشارکت بود که یک نامه وضعیت چه نوشته بود. قبل از اونا وبلاگ نویس های زندانی بودن. در واقع هر کی میره زندان و میاد بیرون از فجایعی که تو زندان ها هست، فشارهایی که هست، برای اعترافات اطلاعاتی رو در اختیار افکار عمومی میذاره تا اونجا که براشون مقبول باشه.
خیلی ممنون.
فعالین سیاسی فرهنگی احضار به دادگاه. 42 اکرم اقبالی عضو انجمن زنان تارا به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وی سال گذشته در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به مدت 20 روز در بازداشت بود. کمیته دانشجوی دفاع زندانیان سیاسی 10 مرداد 84 بهاءالدین ادب و جلال جلالی زاده نمایندگان سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام تحریم انتخابات به شعبه 2 بازپرسی دادسرای انقلاب و کارکنان دولت احضار شدند. ایلنا 15 مرداد 84 44 جلال جلالی زاده نماینده سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در انتخابات به شعبه 2 دادسرای انقلاب شهرستان آقالا احضار شد. ایلنا 15 مرداد 84 45 ابراهیم جعفرزاده فعال حرکت ملی آذربایجان در شهر خوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ افکار پانترکیستی و قومیتگرایی به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر کلبیر احضار شد. عباس لسانی فعال حرکت ملی آذربایجان پس از تحمل 11 روز زندان و اعتصاب قضا با قرار کفالت آزاد شد. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 26 مرداد 84 فعالین سیاسی فرهنگی دستگیری و بازداشت. عده‌ای از تجمع کنندگان برای آزادی منوچهر محمدی در مقابل دانشگاه تهران توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علیرضا اشرف‌پور و علیرضا رنجبر در اعضای کمیته پیگیری اعتصاب قضای منوچهر محمدی، پدر، مادر و عده‌ای از بستگان وی توسط نیروی انتظامی به طور موقت بازداشت شدند. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 3 مرداد 84
بله.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع اکبر گنجی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر توسط مأموران دادستانی تهران در محل کانون وکلای مرکز بازداشت شد. منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت و پرونده تعدادی از موکلین وی توسط مامورین مصادره شد. ایلنا 8 مرداد 84 اجلال اقوامی عضو تحریریه هفتنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، آزاد زمانی عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان، رؤیا طلوعی عضو کانون زنان کرد مدافع حقوق بشر و ماده احمدی روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 12 مرداد 84 بینا دارابزند از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در پی 1 هفته اعتصاب قضا در حمایت از اکبر گنجی ممنوع الملاقات شد. الهه نازجو همسر زندانی سیاسی امیر ساران به اداره اطلاعات شهریار احضار شد. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 12 مرداد 84 50 اسماعیل کاظمی کارگر کارخانه شاهوی سنندج و از فعالین جنبش کارگری توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. پیک ایران 18 مرداد 84 51 سامان رسولپور و زینب بایزیدی از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان در مهاباد توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند. ماموران زمان بازداشت خانم بایزیدی، پدر، خواهر و برادرش آسورا را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 18 مرداد 84 52 اجلال بهمنی از متحسنین مقابل دفتر استانداری کردستان توسط ماموران اداره اطلاعات در سنندج بازداشت شد. میکائیل امینی، طالب میرزایی، محمود شریفی و طالب میهمی از فعالان مدنی و فرهنگی شهرستان قروه توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. حبیب الله رنجبر استاد زبان کردی و مسئول انجمن ادبی لیلاخ در شهرستان دهقلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. علی پاسبار، سمکو پاسبار، امیر عبدالله زاده و محمد حسن خانی از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. امید لطفی 14 ساله، اسماعیل لطیفی 22 ساله و عبدالله رسول نژاد 54 ساله از مجروحین اعتراضات مردمی در شهرستان سقز به بخش ICU بیمارستان بعثت منتقل شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 19 مرداد 84 53 نیروهای امنیتی با حمله به بیت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی که بر سر مزار وی در حرم حضرت معصومه اجتماع کرده بودند با باتوم اقدام به ضرب و شتم نمودند. همسر 71 ساله عایش رازی مضروب شد و عده‌ای بازداشت و به زندان ساحلی قم منتقل شدند. حجج اسلام حسین شیرازی و کاظم فالی که برای پیگیری مسئله به حرم رفته بودند به طور موقت بازداشت شدند. لازم به یادآوری است که آیت الله شیرازی از مخالفین نظریه ولایت فقیه بود و سال 60 تا 1380 در حصر خانگی به سر برد. نامبرده وصیت کرده بود که به صورت موقت در منزلش دفن شود، ولی نیروهای امنیتی رژیم در سال 80 جنازه آقای شیرازی را ربوده و در حرم حضرت معصومه دفن کردند. میزان نیوز 20 مرداد 84 در رابطه با این آقای شیرازی و قضایای مشابه این من لازم می‌دونم یه اطلاعات مختصری را در رابطه با این قضایا برای شنوندگانتون مطرح کنم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
تنها آقای شیرازی نیستش که با چنین مشکلی مواجه شده. قبلا در مشهد آیت الله سید محمد حسین مصباح نماینده آیت الله بروجردی و آیت الله خویی در مشهد بود که در واقع دچار این مشکل شده بود و اذیتش می‌کردند و آخرش هم منجر به دفنش در خونه شد. آیت الله سید صادق روحانی در قم بود که این مشکل داشت. آیت الله قومی بود و آیت الله سید محمد روحانی بود. او انقدر در محاصره بود درگذشت و در نهایت مجبور شدن که جسدش رو تو منزلش در صفاییه تو قم دفن کنن. آیت الله سید محمد علی ابتهایی بود، اونم تو قم به علت محاصره و مشکلاتی که داشت تو منزلش دفن کردن. بعد همین آقای شیرازی بود که جسدش رو به حولی می‌خواستن تو خونش دفن بکنن، ولی مامورین دزدیدن و بردن اونجا دفن کردن. آیت الله النقی توسی حائری بود که در مشهد، این هم از منتقدین نظریه ولایت فقیه بود، بعد از مرگش مجبور شدن تو منزلشون دفن کنن. آیت الله صادق تهرانی پدر آیه کرباسچی بود، به علت اینکه وصیت کرده بود نماز میت شه آیه منتظری بخونه، اجازه ندادن تو حرم قم دفن بشه و مجبور شدن رو به قبرستون نو منتقل بکنن. بعد قیمت قبرها رو هم آنچنان بالا بردن که امکان دفن برای هر کسی میسر نیست. در حرم، محوطه اصلی حرم، هر یک قبر 300 میلیون تومنه.
بله.
و در قرفه های حاشیه 60 میلیون تومن. و قبل از اینا ما میدونیم که خب آیه شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری بود که در محاصره بود تا در گذشت و شبانه بردن دفن کردن و اجازه تجمع به هواداران مقلدشون ندادن. و قبل از اونم آیت الله شیخ محمد طاهر شوبری خاقانی. و در دهه 60 هم که بسیاری از طلبه ها بودن، همچون حبیب الله آشوری، عبدالحسین یاوری، محمد علی مالک رقایی و تعداد دیگری که همینطوری کشتار کردن و بدون هیچ گونه برخورداری از حق وکیل یا بازجویی همینطور اعدام شده.
بله، پس میشه گفت که این رژیم حتی به مراجع هم رحم نمی کنه.
نه، تنها یک گرایش معتقد به ولایت مطلقه فقیه بر اساس قرائت آیه خمینی و خامنه‌ای، چون آیه منتظری هم به ذات فقیه قبول داره، ولی شما بر قرائت دیگه اون رو هم اجازه فعالیت بهش نمیدن.
بله، همونطور هم که آقای گنجی نوشتن که سعی کردن ایشون ولایت فقیه رو یه خودی ملایمش کنن بعدن، ولی حتی به اون هم اجازه داده نشد. بله، بفرمایید.
54. حجت الاسلام عظیمی قدیمی به اتهام رهبری مراسم غیرقانونی سالروز مشروطیت در تبریز در کنار مقبره باقرخان سالار ملی، گمراه نمودن طلبه های جوان در قم، مصاحبه با تلویزیون ماهواره‌ای و کمک به راه اندازی و توزیع نشریه رسول که توسط طلبه های آذربایجانی حوزه علمی قم منتشر می شود، بیش از 10 روز است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد. کمیته دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان 23 مرداد 84 55. میرعلی رضایی، مدرس کلاس‌های زبان و ادبیات ترکی در شهرستان نقده، پس از ضرب و شتم توسط مامورین اداری اطلاعات بازداشت شد. کمیته دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان 27 مرداد 84 56. محمد ظاهر احمدی پور 34 ساله، هجار رضوی 24 ساله، ناصر یوسفی 23 ساله، 2 نفر از اهالی روستاهای حومه بانه و 1 نفر از کردهای کشور سوریه به نام عبدالله از 15 روز پیش توسط اداره اطلاعات بازداشت و به زندان بانه منتقل شدند. گفته می شود اتهام برخی از این افراد ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان می باشد. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 30 مرداد 84 فعالین سیاسی فرنگی، احکام صادر شده توسط دادگاه. 57. رسول مهرپرور، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، به اتهام توهین و نشر اکاذیب علیه مسئولان قضایی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان به پرداخت 1 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. ایسنا 2 مرداد 84 مسعود خالقی، مازیار اصلانی و مهرداد عسکری از اعضای حزب ملت ایران به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام در شعبه 3 دادگاه انقلاب تهران هر 1 به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حبس مذبوب مدت 2 سال معلق شده است. ایلنا 11 مرداد 84 59. بهروز جاوید تهرانی، عضو حزب دموکرات ایران، به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی توسط دادگاه انقلاب تهران و با نظر وزارت اطلاعات به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق غیر قابل خرید محکوم گردید. وی پیش از این به مدت 5 سال در زندان بوده است. حزب دموکرات ایران 16 مرداد 84 60. به گفته محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع بینا دارابزن، یکی از بازداشت شدگان شرکت کننده در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران، با خواست آزادی زندانیان سیاسی در مرداد 83 به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 3 ماه به 3.5 سال حبس به 3.5 سال حبس 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 50 ضربه شلاق محکوم شده. احکام صادر در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفت. بیلنا 29 مرداد 84 61 به گفته محمد رضا فقیهی وکیل مدافع امیر حسین حشمت ساران، نصرت الله بیات و اسدالله شقاقی به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی سیاسی به قصد برهم زدن امنیت ملی پس از شناسایی توسط اداره اطلاعات شهریار دستگیر شدند. نامبردگان در شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ترتیب به 8 سال، 3 سال و 1 سال حبس محکوم شدند. احکام صادره در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و شعبه 13 هیئت تشخیص دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت. ایلنا 29 مرداد 84 62 به گفته شیرزاد حیدری وکیل مدافع محسن سازکارا فعال سیاسی که در جریان اعتراضات دانشجویی خرداد 82 به مدت 3 ماه در بازداشت بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و سایر اتهامات که ذکر نشده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حداد به 6 سال حبس تعزیری محکوم گردید. فعالین سیاسی فرهنگی بازجویی و تفهیم اتهام. الهه 63 الهه کولایی نماینده تهران در دوره 6 مجلس شورای اسلامی به اتهام تطبیق علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه 2 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شد و با قرار کفالت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کردید. ایلنا 2 مرداد 84 سید مصطفی 64 سید مصطفی حسینی طباطبایی محقق و پژوهشگر دینی به همراه فرهاد بهبهانی و 3 نفر دیگر به جرم برگزاری نماز جمعه در منازل مختلف به صورت سیار در کرج دستگیر شدند. 11 نفر از خانم‌های بازداشت شده توسط مأمورین اداره مفاسد دستگیر و به دادسرای کرج منتقل شدند. 7 نفر از افراد دستگیر شده پس از گذشت 15 روز از زندان آزاد نشدند. ایلنا 15 مرداد 84 فعالین سیاسی فرهنگی محاکمات 65 مسعود رهبری، حسن عبدالله پور و عباس کوشا از وبلاگ نویسان بازداشت شده قم به اتهام توهین به خمینی و خامنه ای از طریق در اختیار داشتن 1 CD در شعبه اول دادگاه انقلاب قم محاکمه شدند. ایسنا 14 مرداد 84 66 دکتر قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به اتهام توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حداد محاکمه شد. ایسنا 31 مرداد 84 اخبار مربوط به زندانیان سیاسی 67 به گفته رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان مدیریت سازمان زندانها اشرار، قاتلین و مجرمین خطرناک را در زندان رجای شهر متمرکز کرده است. تعدادی از زندانیان سیاسی همچون آقایان حجت زمانی، بینا دارابزند، ارژنگ داوودی، مهداد لهراسبی، جعفر اقدامی، شهرام پورمنصوری، فرهنگ پورمنصوری، ولی‌الله فیض مهدوی، خالد هردانی، افشین بایمانی، امیر ساران و تعدادی دیگر در این زندان احساس امنیت نمی کنند. ترکیب زندانیان در این زندان چنان است که خود زندانبانان نیز در ترس و وحشت به سر می برند. حاطف 2 مرداد 84 68 حسین علی قاضیان متهم ردیف اول پرونده نظرسنجی که در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت متخاصم از طریق نظرسنجی و همکاری با مؤسسات گالوب و زاگبی و تبلیغ علیه نظام به 4.5 سال زندان محکوم شده گفت مدت 3 سال است که در زندان انفرادی اوین محکومیت خود را سپری می کند. 3 سال است که وی به شعبه دوم تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض کرده و در انتظار رسیدگی به سر می برد. بیلنا 15 مرداد 84. 69. دکتر نعمت احمدی وکیل مدافع کیانوش سنجری که در تاریخ 26 خرداد توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت شد اعلام کرد نام موکل وی در فهرست زندانیان زندان اوین ثبت نشده و پیگیری هایش تا کنون برای ملاقات با کیانوش سنجری و دانستن محل نگهداری او بی نتیجه بوده است. ابوالفضل رضا سروش که به اتهام بمبگذاری در تهران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده، همکنون پس از گذشت بیش از 2 ماه هنوز به صورت بلا تکلیف در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 16 مرداد 84.
بله.
استاد رضا ملک معاون سابق امنیت استان تهران که در جریان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای با انتشار یک جزوه 80 صفحه‌ای توضیحاتی را پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای مطرح کرده بود، در دادگاه به 12 سال زندان محکوم شده بود. در بند 209 زندان اوین دست به ارتکاب قضا داده است و حق هیچ گونه تماسی را با خارج از زندان ندارد. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 19 مرداد 84 71 اسدالله شقاقی عضو جبهه اتحاد ملی که در دادگاه‌های انقلاب شهریار، کرج و تهران جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده، به دستور دادگاه انقلاب شهریار باید خود را به زندان رجای شهر معرفی کند. در غیر این صورت سند وثیقه ایشان به حراج گذاشته خواهد شد. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 19 مرداد 84. 72 معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی گفت امروز گنجی 66 روز اعتصاب قضای خود را می گذراند. به گفته برخی پزشکان اکنون بیش از 48 ساعت است که از دریافت سرم خودداری کرده و لاجرم تمام علائم حیاتی وی در وضعیتی بحرانی قرار دارد. این جانب به خانواده هم هر روز به بیمارستان مراجعه می کنیم اما به ما اجازه ملاقات نمی دهند. اکنون 15 روز است که آقای گنجی را ندیدم. امروز 25 مرداد 84.
جواب آقای برزو خواستم در این مورد هم اضافه کنم که با وجود اینکه تعهدهایی به آقای گنجی دادن که اعتصاب قضاشو ایشون بشکنه، ولی مشاهده میکنیم که باز هم با گفتگوهای خانومش و بعد از اون آزادش کنن ظرف چند روز، میبینیم که باز هم پایبند قولها نیستن طبق معمول و همچنان ایشون رو در بلا تکلیفی گذاشتن.
بله، امیدواریم که بلکه هرچه سریعتر از این وضعیتی که هست خلاص بشه و بیاد بیرون. تنها ایشون بلکه تلاش ما و آرزوی ما اینه که تمامی زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن و روزی باشه که ما در ایران اعدام و شکنجه و زندانی سیاسی نداشته باشیم.
درود بر شما. با بفرمایید. ببخشید.
73 خلیل شالچی 65 ساله از زندانیان سیاسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان اوین به حبس ابد محکوم شده، یکی از پاهای وی کاملا سیاه شده و پزشکان زندان اوین اعلام کردند که او دارای بیماری صعب العلاج است. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 25 مرداد 84. مصطفی رسول نیا فرزند محمود که در جریان اعتراضات مردمی در مهابات به اتهام قتل یک افسر به نام جنگجو دستگیر و به زندان اطلاعات مهابات و از آنجا به زندان نقده و سپس به زندان ارومیه منتقل شده، بر اثر شکنجه در زندان دست، پا، پشت و گردنش مجروح شده و مجبور به اعتراف به قتل شده. سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 30 مرداد 84. 75 به گفته محمد علی دادخواه وکیل مدافع برهان دیوارگر، فعال جنبش کارگری که از 17 روز پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دستور قاضی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب سقز بازداشت شده تا کنون اجازه ملاقات با وکیل خود را به دست نیاورده است و دادستان عمومی و انقلاب سقز با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه مخالفت میکند. به گفته خانواده برهان دیوارگر وی در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. ایلنا سی مرداد 84 در این رابطه خانم مریم خضری همسر مریم اخضرپور همسر آقای برهان دیوارگر سه چهار تا نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران فعالین کارگری و نشاط داخلی و بین‌المللی داده و درخواست کمک کرده چون از وضعیت مناسبی نداره، هم اعلام کرده همسرشون شکنجه شده هم خودشون حامل هستن، در واقع طی دو هفته آینده مادر میشن و احتیاج به کمک دارن، ولی تا کنون رژیم حاضر نشده اینو آزاد بکنه و وکیلشون آقای دادخواه هم دیروز صاحبه‌ای داشتن مراجعه کرده بودن، مجددا دادستان موافقت نکرده بود که قرار بازداشت به قرار کفالت تبدیل بشه. ما تا خبر شماره 75 خوندیم، مرحله رو می‌ذاریم برای هفته آینده تو بخش اول دستگیری‌های دست جمعی و الان من فقط اسامی این تشکل‌هایی که فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تشکیل میدن و به اطلاع شنوندگانتون می‌رسونم.
آقای برزو، قبل از پرداختن به اسامی دوستان و عزیزان فعالین حقوق بشری می‌خواستم برای شنوندگان عزیز یادآوری کنم که در پیگیری و تسلسل این گزارش های ماهیانه شما چندین نکته رو میشه در اون پیدا کرد. یکی این که فضای تنفسی و ابراز نظر مردم تا چه حد بسته است و باید برای کوچکترین ابراز عقیده و بیان چه جریمه هایی و چه جرم هایی رو در پیش داشته باشن، و دیگه اینکه چه دام های قضایی برای کسانی که به حداقل ابراز عقیده یا اعتراض به ظلم میکنن پهن کردن، و یه نکته دیگه اینکه این جرائم چگونه اینقدر با هم ارتباط دارن. مثلا آقای عبدالفتاح سلطانی رو برای چه جرمی گرفتن و دلیل اون در کجا بوده؟ و به پایان که دنبال گیری این گزارش نشون میده هر نوع مقاومت در مقابل این تفکر فاشیستی حاکم چه عقوبت ها و چه صحنه سازی هایی در پی داره.
بله که تر میکنی کامل میکنم. آقای سلطانی در واقع وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی بود و دو تا پرونده هم به طور مشخص دنبال میکرد، پافشاری میکرد که پیگیری پرونده قتل خانم زهرا کاظمی در زندان اوین توسط آقای مرتضوی و همکارانشون بودن و دیگری پیگیری مسئله اتصابات آقای گنجی و زندانیان قول سیاسی دیگه که دیدیم اتهام دیگه دستگیر کردن بردن. البته آقای سلطانی اولین وکیل نیست، قبلا هم وکلای دیگری آقای دادخواه
آقای زرفشان
که هنوز زندان، خانم نیرنگزکار، خانم شیرین عبادی، و در دهه 60 ما میدونیم که آقای مسعودی در واقع وکیل بود و مشاور حقوقی آقای بنی صدر بودند، اعدام کردن بدون هیچ دلیلی، مشاور قضاییشون بودن.
بله.
در واقع سال 60 فشار روی وکلا همینطور ادامه داشته، زندان بردن، بازداشت، اجازه ندادن به کار وکالت و به شکلهای مختلف،
و همینطور روزنامه نگاران رو شما باستانی، بله همه اقشار رو در بنابر بهانه‌ای و به جرمی بر ارتاب خانده قدمی بردارن محکومشون میکنن و بازداشتشون میکنن.
بله همین چیزی که شما گفتین در واقع این قرار کردن پیگیری میکنه به همون نتیجه میرسه که در واقع فعالین ایرانی پافشاری دارن روش که این نقض حقوق بشر مستمر برنامه ریزی شده است و گسترده است.
بله.
آدم موقعی که گزارش یک ساله میذاره جلوش نگاه میکنه، خب ما میریم روزنامه نگاران از سال 60 با کشتارشون شروع شده و توقف مطبوعات تا به الان ادامه داره، دانشجوها همینطور، وکلان همینطور، فعالین جنبش کارگری همینطور، نمیدونم، یعنی جایی نیستش که آدم فعالین سیاسیه که خب کشتارهای وحشتناک چند هزار شده، یعنی جایی نیست که انسان نگاه بکنه بگه یک عرصه ای هستش که حداقل امنیت برقرار برای فعالیت فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. هر کجا هر کس بخواد حداقل فعالیت مستقلی داشته باشه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر امر پذیرفته شده است، ولی حاکمیت نمیپذیره و بعدش میره پای حذفش به هر نحوی که مقدور باشه. ما نمونهش در رابطه با فعالین کانون نویسندگان دیدیم دیگه، مختاروی پوینده و شریف و
بله
عفار حسینی و میرعلایی و زالزاده و همه اینها رو چیه کشتن و در واقع راه و کانون رو بستن برای فعالیت و بقیه جاها این
بله آقای زنده یادان فروهرها بقیه عزیزان رو بله
داریم و امیدواریم که تلاش های ایرانی ها در خارج از کشور میکنن بتونن صدای مردم ایران را به گوش نهادهای مدنی در کشورهای میزبان برسونن و با فشارهای که از طریق نهادهای حقوق و بشری به بین المللی وارد بشه بشه این وضعیت رو بهتر کرد.
بله من همین رو خواستم عرض کنم حضورتون که همینطور برای شنوندگان عزیز که یکی از ویژگی های این گزارش های ماهیانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در مورد نقض گسترده و مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران این ویژگی رو داره که وقتی پیگیری میکنید اخبار رو پشت سر هم دقیقا نشون میده که چه گرفتاری ها و بعد مشکلات و از چه نوع تفکر یا چه نوع ذهنیتی که بر اون جامعه حاکمه نشأت میگیره.
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی متشکل از 16 نهاده که در 11 کشور فعالیت میکنند. اسامی اونها عبارت از انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، قانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، قانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر ایران تسلیمی. این 16 تشکل در واقع با هم دیگه همکاری میکنند و عنوان شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی این گزارش ها رو تهیه میکنن و این گزارش ها ترجمه میشه به انگلیسی و به نهادهای مدنی و حقوق بشری کشورهای میزبان فرستاده میشه. امیدوارم که شنوندگان رادیو آزادگان در تکمیل تر کردن این گزارش ها با ما همکاری بکنن، هر نوع اخباری اطلاعات تکمیلی دارن با تلفن و ایمیلی که رادیو آزادگان داره اعلام میکنه در اول برنامه کمک کنند که اینها دقیق تر بشه. با تشکر از اینی که این وقت در اختیار من گذاشتین تا برنامه دیگه.
جواب برزو من خواستم این اولا خسته نباشید بهتون بگم بسیار زحمت میکشید و کار بسیار با ارزشی رو برای اطلاع هموطنان عزیز ما ارائه میدید و در زمینم اضافه کنم که در آغاز همون گزارشتون همواره نوشته میشه که این در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایرانه که توسط این شبکه گردآوری شده. اینا خواستم به هموطنان اطلاع بدیم، به شنوندگان عزیز، که فاجعه عمقش بیش از این مسائله. باز هم بهتون خسته نباشید میگم، خیلی هم ازتون سپاسگزارم که باز در این گفتگو شرکت کردید و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم، موفق باشین.
و در پایان که این مطلب را هم به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که به گفته ایسنا تمام قضات دادسراها مسلح به سلاح گرم می شوند و در صورتی که احساس خطر کنند حق تیر هم به آنان داده شده است و ما از این به بعد شاهد فیلم های وسترن هم خواهیم بود. خدا حافظ شما تا گفتگوی بعدی.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو از فعالین حقوق بشر و سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی، درباره دومین قسمت گزارش ماهانه مرداد 1384، نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.